رحيم. الحمد لله رب العالمين،
صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، بعد از اینکه اون توضیح رو دادیم که اگر کسی نگاه بکنه به در واقع انشاء او بود، میبینه که ما برای مثلا تحقق ملک جائز و ملک لازم دوتا سبب نداریم تو فقه، دوتاش برمیگره به یه حفه، این حفه یه جا ملک لازم میسازی یه بار که جائز میسازی. پس معلوم میشه که ملک لازم و جائز، اولا ما دوتا مسبب نداریم و معلوم میشه بلکه دوتا سبب هم نداریم، یه سبب با یه مسببه، جواز و لزوم لاحقاً به دست میاد. حالا شیخ با یه بیان دیگه این همین مطلب رو میپرورونه که دلیل اصلی شیخ هم همینه. ببینیم که با این بیانی که گفتیم هم حاصله، اما شیخ الان این رو با یه بیان دیگه هم پرورش میده. شیخ میگه حالا خلفی بریم جلو، فرض کنیم خلفی میخواییم بریم جلو، یعنی ما یه ملکی داریم مشترک، این یه بار جائزه یه بار لازمه، خصوصیت مفرده ای که او رو جائز میکنه یا خصوصیت مفرده ای که او رو لازم میکنه، این خصوصیت رو کی میده به ملک؟ از کجا میاد برای ملک؟ باید یه مکانیزمی داشته باشه که این خصوصیتی بیاد که ملک به علاوه اون خصوصیت بشه جایز، به علاوه نبود اون خصوصیت مثلا بشه لازم. این خصوصیت از کجا میاد؟ با مقدمه که جلسه قبل گفتم دارم میرم جلو دیگه، که دخالت انسان رو تو جعل و ایجاد و الزام ببینید که توضیح جلسه قبلم. شیخ میگه خصوصیت رو یا باید بگیم مالک داره ایجاد میکنه، یعنی متعاقد، یعنی اون متعاطی تو بحث تا معاداتمون، اون کسی که طرف معامله است، یا باید بگیم اون خصوصیت رو مالک میخواد ایجاد کنه، یا باید بگیم خصوصیت رو شارع ایجاد میکنه. خصوصیتی که توی چیه؟ موضوع شیعاتون نرامله، رو اثر داریم حرف میزنیم فعلا. اگه یه خصوصیت رو مالک بخواد ایجاد کنه، خب مالک چجوری میتونه تو اثر تصرف کنه و خصوصیت درش ایجاد کنه؟ جایگاه مالک کجاست تو انعقاد این پروسه عقد؟ چه نوع دخالتی داره تو پروسه عقد که بعد بتونه رو ملک اثر بذاره؟ مالک قصد یه چیزی میکنه از جهت جانحه، سببی که تو عقود بحث میکردی، یه بخش جانحه داره، یه بخش جارحه داره. مالک باید قصدی کنه و بعد از جهت جوارحی یک فعل خارجی که مبین او قصد باشه و مثبت او قصد باشه بیاره که سبب شکل بگیره. پس طبعا تو سبب خارجیش که ما داریم میگیم تعاطیه یا داریم میگیم ایجاب و قبوله، پس تو بخش خارجیش که چیزی اتفاق نمیفته. پس مالک اگه بخواد ایجاد کنه، یا تو بخش جوارحی باید یه خصوصیتی ایجاد کنه، یا تو بخش جوارحیش. بخش جوارحیش که یا فعل تعاطی یا قوله که به تو اشتراک، تو اینا که هیچ. پس این نمال کلام کلو کرم، اگه مالک بخواد ایجاد خصوصیت کنه برای اثر، باید از ناحیه قصد بیاد جلو، قصد که بعد مثلا اینطور باشه، یا بگیم مثلا او قصد جواز کنه، ها؟ یا بگیم او مثلا قصد عدم جواز کنه، یا بگیم نه اصلا قصد نکند. درست شد؟ اگه قرار تو ملک خصوصیتی ایجاد بشه، او باید قصد، تو قصدش یه چیزی بیاره که بعد با او فعل جوارحی بخواد او قصد رو در خارج محقق کنه، که این میشه سببی که از ناحیه متعاقد میاد، که بعد ببینیم شارع او رو امضا کرد یا امضا نکرد. خب حالا شیخ میگه بلوجدان این سه تا قصدی که شما گفتید هیچ اثری نداره، چرا؟ چون اصلا سالم انتفاع موضوع هست. یعنی ما واقعا موقعی که داریم خرید و فروش میکنیم یا هدیه میدیم یا هبه میکنیم قصد میکنیم جوازو، قصد میکنیم لزومو نه. پس اینا سالبه به انتفاع موضوع هم. ما روزی که داریم قصد میکنیم قصد ملک میکنیم میفروشیم. تو هدیه هم میخواییم قصد انتقال تملیک مجانی کنیم، برای پیش او هدیهش بدیم بشه. اما این که ما لزوم قصد میکنیم یا جواز قصد میکنیم یا هیچ نداره. تبویب و تفریع تو قصد ما نداریم اصلا، تنویع تو قصد نداریم. ما قصد اثر میکنیم، قصد ملک میکنیم، قصد تملیک مجانی میکنیم، قصد مضاربه میکنیم، قصد تملیک منفعت میکنیم، اینا رو قصد میکنیم. اما این که بگیم لزوم و جواز به حسب خصوصیت قصد متعاقد داره به وجود میادی بدی یا البطلا
اصلا
مالک قصد نمی‌کنه
یا قصد
هم بکنه ارزش نداره. نه، حالا ارزش نداره میشیم بحث بعدی. مثلا اول گفتم مالک شارع ارزش داره یا نه، ما ببینیم امضا شد یا امضا نشد. حالا می‌بینیم چه
بالاخره
نیتش
جواز یا
آدم جواز
یا هست یا نیست دیگه.
نیست. آخه شو تاثیر. حالا میگم. الان اونم
عرض قصد نکنه سبب میکنه، یعنی چه؟ قصد جواز نکنه.
ببینید وقتی میگیم قصد نکنه یعنی به شرط لای از دو قصد بشه، چون تو مقام تفکیکی ما میگیم اصلا او این قصد رو نمیاد تو این پروژه، تو پروژه لزوم سازی یا جواز سازی این عقد نیست. او میگه من آقا قصد کردم تملیک مجانی کنم، قصد کردم مبایعه کنم، قصد کردم تملیک منفعت کنم. بله. خب حالا ممکنه شما یه پله جلوتر بیاید بگید آقا قصدم میکنه، بگید او قصدم میکنه، بگید خب باش حالا آزا اول کرام که شاهدی قصد رو امضا کرده، امضاش باید بشه شرعی، امضا شرعی قرار بیاد دو موضوع عرفی. شما اول اثبات بکنید تو عرف این قصد وجود داره، یعنی عرفاً این قصد صحیحه، که بعد بگیم عدم رد اشاره کفایت میکنه. یا اثبات بکنید تو عرف نیست اما بگید شارع تصرف کرد و این قصد رو به عرف تحمیل کرد، اشکو باید این انجام بدید. ما نه عرفیتش مشخصه که بگیم با عدم رد حجیتش اثبات میشه، نه دلیلی داریم که شارع گفته شما باید حتما اینو قصد کنید. وجدانم این وجود نداره. خلاصه مدعا چیه؟ خصوصیتی که جواز رو برای ملک بسازه یا لزوم برای ملک بسازه لیسه به جایی من قبل مالک، یه از نهایی مالک نمیاد، یه هرچی هست غیر مالکه، چیز دیگه ای سبب شده لزوم و جواز درست بشه برای ملک. ولی مالک دخالتی تو انعقاد لزوم یا جواز نداره. این بدیه. خب ممکنه بگیم که نه، شارع داره لزوم و جواز را به ملک میگه، یعنی میگه ملکی بار لازمی بار جایزه به حکم شارع فصاحی. رفقای عزیز تمام توضیحات قبلون برای این کلمه یا حکم خیلی کش داره. حکم شارع میتونه قبل سبب باشه، حکم شارع میتونه در مرحله مقدمات سبب باشه، الان میخواد حکم شارع در مرحله مقدمات مسبب ببینیم، تو مرحله اثر ببینیم. خب شیخ میگه خب بریم سراغ مکانیزم شارع تو
مقدمات
مسبب، یعنی بگیم ملک ماست که یا جائز، شارع ملک را لازم کرد، نه شارع سبب را در مقدماتش لزوم خوابون، یا شارع یه حکمی رو به سبب داد، نه میخوام بگیم خود ملک را. آقا عنایت کنی شارع دستش به اثر نمیرسه. مقدمه که جلسه قبل گفت تنها راه این که شارع دستش به اثر برسه چیه؟ چیز رو جعل کنه، بده دست متعاقد، متعاقد او رو ایجاد کنه تا برسه به اثر. شارع مستقیما نمیتونه دستش رو دراز کنه رو اثر چیزی بذاره و کم کنه. پس هرچی میخواد تو اثر ایجاد بشه باید تو سبب ایجاد بشه تا تو اثر ایجاد، نمیتونه مستقیم دست به اثر بزنه. اثر حاصل از اون سببی است که سبب دست مکلف مکلف باید ایجادش کنه، متعاقد باید ایجادش کنه. دست اشاره مستقیما به اثر نمیرسه، دست اشاره کانال سبب. یعنی چی؟ وقتی میگه به کانال سببه، دسترسی اشاره به اثر از کانال متعاقده اینه، یعنی همون قانونهایی که توی سبب پیاده میشه. یکیش اینه که ان العقوده تابعتون ها شاره، میگه اثری که قراره تو این عقد محقق بشه تابع چیه؟ قصد متعاقده اینه، متعاقده اینه قصد کنن و به او لباس عمل بپوشونن تا علت قاهی تصورن مقدم بشه، وجودن مؤخر بشه، بعد یه اثر محقق بشه. رجع الکلام به قسمت قبل. خب اینا که تو مرحله قصد، قصد لزوم یا جواز، آقای بابای گفتم تأثیر رو اینطوری معنا نکنید، ببینید اینا تو مرحله قصد که قصد لزوم یا جواز نکردند که بعد بخواد ان العقود تابعتون للقصود محقق بشه و شارع امور رو امضا کنه. اینا تو مرحله اول فقط قصد تملیک کردن، حالا تو همه تملیک مجانی، تو بیت تملیک به عوض، تو اجاره تملیک منفعت، اینا دنبال این بودن. تو وکالت سلطه بر مال، وکالت مالی، اونها دنبال چیزی به نام لزوم یا جواز تو مرحله سبب نبودن. دوستان یه استدلال همش مبتنی بر مقدمه جلسه قبل منه. دخالت انسان رو تو مقام ایجاب و الزام باید ببینید تا بعد بگیم شار دستش به اثر نمیرسه الا از کانال متعاقد. قاعده باب متعاقد هم اینه که ان العقود تابعتون للقصود. یعنی چی؟ یعنی جوانحن قصد کنن، جوارحن مبرز شرعی بیارن تا در نهایت اون اثر محقق بشه. وقتی اینا تو مرحله قصدشون جواز و لزوم نبود، تو مرحله مبرز هم که چیزی وجود نداره، تو مرحله آخر هم چیزی محقق نمیشه الا اون چیزی که قصد شده. خب شیخ به یه حرفی اشکال میکنه، میگه آقا انقلتی به ما میکنن، میگن آقای شیخ شما هفته پیش خودی ان العقود تابعتون للقصود رد کردی که تو بحث با محقق کرکی. خب جواب بدید، جواب واضحه بابا، ما که ردش نکردیم، ما گفتیم که او دائرش جای خاصیه، ما گفتیم آقا ان العقود تابعتون للقصود دائرش اینه، اینجا رو نمیگیره، نه اینکه قاعدش غلطه. حالا اینیو که داریم ما بحث میکنیم و مسائل اینجاست، اینیو که الان داریم در موردش بحث میکنیم در مورد ترتب اثر شرعیه. ما میگیم کدوم اثر را شارع امضا کرد؟ ما هو المقصود للمتعاقدین را امضا کرد، گفت قصد کن جارحه رو درست کن تو خارج که اثر محقق بشه، ما امضاش میکنیم برا قایت الامر. تو قصدشون لزوم و جواز نبود، مبرزم در طبق قصد آمد، پس در خارج هم چیزی به نام لزوم و جواز محقق نشون. پس ما اونجا اصلا قاعده ان العقود تابعتون للقصود رو رد نکردیم. این قاعده یه قاعده صحیحه در کل باب عقود هم جاریه، اما جاش جای خاصیه، جاش جاییه که صحت شرعی رو ما دنبالش بگردیم که بحث کردیم، پس قاعده هم درسته. شیخ میگه فتحصل، خلاصه کنیم. آقا اگه من مکلف، من والا تو مقام اثر تو ملک چیزی به نام لزوم و جواز ننوشتم چون قصدش نکردم. اگه شارعم که عقد رو بر طبق قصد من امضا کرد، پس شارعم تو ملک چیزی به نام لزوم و جواز ننوشت. خب آقا انقل تو آخره بگید، خب اگر شارع چیزی به نام لزوم و جواز ننوشت، پس چشور اصالت و لزوم فی الملک؟ این همه حرص خوریم که این جوابش لمس بشه. وقتی شارع در ملک لزوم و جواز را ننوشت، پس ملک عنوان کلی نیست. وقتی ملک عنوان کلی نیست، استصحاب بقاء ملک یعنی استصحاب بقاء اثر کافی است که یؤثر و اثرن یشبه اللزوم، یصاب اللزوم. شیخ میگه با توجه به این توضیح، پس عند شک در عقود
که جایزن یا لازم، میتونیم استصحاب بقا اثر کنیم، نتیجه بگیریم، نتیجه شبیه به لزوم را. تمام شد، ثابت شد. البته چون استصحابه عند الشک فقط، یعنی بعد الفقد دلیل اجتهادی نوبت به این استصحاب خواهد رسید. ان اللزومه والجواز لو کان من خصوصیات الملک، اگه بخوان برای اثر بیان، فاما ان یکون تخصیص القدر المشترک، جامع ملکی میخواد بشه لزوم یا جواز، به احد الخصوصیتین که لزوم یا جوازه، اما به جعل المالک او به حکم الشارع. فان کان الاول، اگر جعل مالک بود، یکم عبارت سری بخونیم که دیگه بحث تمام بشه، دیگه خسته هم شدیم ازش. کان اللازم و التفصیله بین اقسام تملیک المختلفه به حسب قصد رجوع. دوستان اینجور کارگاهی فقه رو خوندن هیچ دوره دیگه تو عمرتون پیدا نمیتونید بکنید که اینطوری بخونیدش. یعنی یه زمانی یه نظام آموزشی اجبار بهتون بکنی یه متنی بخونید که کارگاهه، هیچ جا بهتون اینو نمیده. بعد این ملکه که توی کارگاه به دست میاد هیچ جای دیگه به دست نمیاد. یعنی تو درس خارج چون رو متن کار نمی کنید، اقواله، تو هواه، هندسه فضاییه، شک باید تو تخیلاتتون بکشید، کارگاه ایطوری درست نمیشه. تو کتابای قبلیتونم که میخوندید متن و کارگاه ایطوری باز نبود. تنها جایی که یه کارگاه ایطوری دارید تو مکاسبه، اینه که میگفتن بدون مکاسب کسی مجتهد نمیشه. نه یعنی چون مکاسب، جواهر هم میتونه همین کارو بکنه، ریاض هم میتونه همین کارو کنه، اما نه جواهر نه ریاض هیچ اجباری بالا سر شما نیست که شما بشین خط به خطش بخونید مباحثه کنید. یعنی رو کارگاه لباس کارگاه بپوشید بیاید تو کارگاه کار کنید. بعد تو مکاسب هم همه جای اینطوری نیست، یه جای خاصیه که اینطوره. لذا من ایستادم هی دارم فروزو میگم براتون، انصافا وقت بذارید اینا رو با هم مباحثه کنید، تو بنویسید، چون چند بار بنویسید، چون از ذهنتون با بیانای مختلف بنویسیدشون، فرض درست کنید براش تا ذهنتون قدرت پیدا بکنه. فان کان الاول، اگر این جعل مالک این خصوصیتو به شما میده، کان لازم و التفصیل بین اقسام تملیک، کدوم اقسام؟ المختلفه به حسب قصد رجوع که بشه جواز، قصد عدم رجوع بشه لزوم، او عدم قصد، اصلا تو این مقام نبود قصد کنه، و هو بدیهی البطلان نیست، از لا تأثیر لقصد المالک فر رجوعه و عدم شارع کجا اجازه داره که تو قصد رجوع بکنی یا نکنی قصدت نافذ بشه. یعنی چی سید همیالا گفتم؟ یعنی تابع اینه که موضوع لزوم و جواز چی هن؟ شارع به کی موضوع داده؟ اصلا موضوع اجازه داره تو قصد کنی؟ یا گفتم من بهت میگم که کجاها لازم کجاها جائز؟ و امکان از ثانی، اگر به حکم شارع باشد، لازم امضاء و شارع العقد علا غیر ما قصده المنشه. نه بیرونش گفتم، دو تا گفتم، گفتم اگر شما این قصد هم بکنی چون این قصد عقلایی نیست، اون موقع محتاج به امضاءه، موضوعش بده که ببینیم با عدم رد درست میشه یا با اعتبار شارع به وجود میاد. هیچ کدومش وجود نداره، یعنی تو حق تصرف نداری، یعنی الخصوصیه لم تجع من قبلک، خلاصه بخش اول تا آخر رفتی، الخصوصیت لیس بجائیت من قبلک، از پیش تو نیست. خب اگه مال شاره و امکان از ثانی، گفتم این کلمه کشدار آقای بختیاری، از قبل شاره، از قبل شاره، این حکم شرعی، حکم شرعی، حکم شرعی لاحق به سبب، حکم شرعی تو مرحله مقومات سبب، حکم شرعی تو مرحله مسبب، ما اینو داریم الان بحث میکنیم، ما بعدن با حکم شرعی اثباتش میکنیم لزوم و جوازو، اما حکم شرعی لاحق، اینجا میخوایم بگیم حکم شرعی تو ملک، بگیم شاره دسترسی به اثر نداره. و امکان از ثانی، لازمه امضاء و شارعه العقد علا غیر ما قصده المنشه، اون موقع لازم میاد شارع به غیر قصد تو اینو امضا کرده باشد، و هو باطل فی العقود لما تقدم ان العقود المصححه عند الشارع تتبع القصود. خب حالا این قلت، این قلت بابا آقای شیخ شما اون موقع اومدی تو معاتات سر دعوای با محقق کردی که گفتیم ما این قاعده رو قبول نداریم، قلت بابا نگفتم قبول نداریم، گفتیم جاش جای خاصیه. و این امکنه، همه این قلت قلت با این وصلیه میگه، و این امکنه القول به تخلف از قاعده ان العقود تابعه للقصود فی مساله المعاتات، بناء علی ما ذکرنا سابقا انتصارا للقائل عدم الملك در جواب محقق کرکی من منع وجوب امضاء المعاملات الفعليه علی طبق قصود متعاطیین، شارع نیامده است در معاطات ما هو المقصود را امضا کند. اینو گفتیم اونجا. بله، لکن الکلام هنا الان فی قاعده اللزوم فی الملک است که این قاعده این چنین صفت دارد، یشمل العقود، این قاعده برای عقود پیاده میشه. برای عقود یعنی چی؟ یعنی اسباب قولی نه اسباب فعلی. خب و بالجمله خلاصه کنیم، فلا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا، هر وقت در هر عقدی شک فی لزومه شرعا اصل درسته. آقا پس اصالت اللزوم ما اولا عند شک بود، یعنی اصل عملی برای همین شک رو میاره در مقابل ادله بعدی که دلیل اجتهادیه، ثانیا حکمی بود.